بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه سوم، مورخ 3/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، ما یک تسلیتی به برادر عزیزمون فاضل گران قدر از توجه آمد مسلمین های پرهیزگار داشته باشیم که ماه رمضان ایشون هم والد و هم والدشون به فاصله چند روز به رحمت ایزدی پیوستن. به ایشون تسلیت عرض میکنیم و انشالله امیدواریم که خداوند والد و والدشون غریق الطاف رحمتش بفرماید انشالله. عرض شد که فصل اول سه نکته باید درش عنوان بشه. نکته اول معنای لغوی و اصطلاحی حج بود که ذکر شد. معنای نکته دوم این بود که آیا این مبحث ثمره عملی فقهی دارد یا ثمره نداره. این بحث هم به تفصیل ذکر شد که بر این بحث ثمره عملی مترتب است. اشاره به بعضی از ثمرات کردیم. آقای روحانی هم الان یک نکته ای رو از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نقل کردن که نکته جالبی بود، چون با این که در آغاز بحث القا میکنن، اسقاط میکنن این بحث رو، معلوم میشه مثلا ثمره عملی شاید نداشته، در دو جا بر این مبحث ثمره عملی بار میکنن. بگید کجا هست که حالا دوستانم اگر خواستن مراجعه بکنن.
موضوعی که مجموع صفحه 26 259،
بله،
جلد 27 صفحه 133.
وقت در چه بحثایی است؟
در بحث همون عظیمی قاشو بدرمانی که اختلاف تو به هم در بحث وجود عمر و عدم وجودش دیگه،
بله، بر وجود عمر هم، بله. خب
این بحث دیگه ای بحث
خب هست
دیگه.
تو
سه تا بحث
شما فهمیدید، بحث دیگه خیلی اشاره چیز نداشتن. بسیار نکته سوم معنای مختار برای کلمه حج در لغت و در شرع است. قبل از بیان این نکته یک مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم و در این مقدمه اشاره مختصر به دو نفر از اعلام علم لغت خواهیم داشت. نفر اول ابن سکیت ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق است. دو سه خصوصیت ویژه در این شخصیت موجود است. خصوصیت اولین است که در عصر تشریع میزیسته است و در زمان امام جواد علیه السلام زندگی میکرده. خصوصیت دوم این که از ائمه علم لغت است که مجموعه متخصصین در علم لغت ابن سکیت رو قبول دارند. ثعلب میگه ما عرفنا لابن سکیت خربتن قطو. گاهی از ابن سکیت تعبیر میکرده به امیر المؤمنین فی اللغه. مبرد میگه ما رأیت للبغدادیین کتابا احسن من کتاب یعقوب ابن سکیت فی المنطق. البته منطق یعنی نطقش، نه به معنای علم منطقه. کتاب اصلاح المنطق ابن سکیت که یک کتاب لغوی است و امروز هم خوشبختانه در دسترس هست. پس خصوصیت دوم من ائمه علم اللغه ابن سکیت است. خصوصیت سوم تصریح به وثاقت او از سوی نجاشی شده است. این سه خصوصیت در این شخصیت که بسیار مهم است و جالب این است که ظاهرن سلسله ای از ائمه لغت بودند از علمای شیعه که اینها متخصص فن بودن، ولو از بعضیشون مثلا خیلی اسمی هم نمونده. چجور شده باید تحقیق بیشتری کرد. اگر رجال نجاشی رو مراجعه کنید، شرح حال محمد ابن سلمه، اونجا توضیحی داره مرحوم نجاشی که جالبه. می فرماد ابو جعفر یشکری جلیل من اصحابن الکوفیین، عظیم القدر، فقیه، قارئ، لغوی، راویتون، خرج الى البادیه و لقی العرب و اخذ عنهم. از خصوصیات متخصص علم لغت متخصصین درجه یگانه ها بودن که خودشون میرفتن به بادیه و مستقیم از قبائل لغت رو میگرفتن. راجب محمد ابن سلمه این عبارت داره، اونم شخصیتی مثل نجاشی، خرج الى البادیه لقی العرب و اخذ عنهم و اخذ عنه یعقوب ابن سکی. ابن سکیت شاگرد محمد ابن سلمه بوده است. که حالا از محمد ابن سلمه خیلی الان در مسائل لغوی چیزی در دسترس نیست، یا مکتوبی نداشته، نوشته ای نداشته، یا جهت دیگه باعث شده که خیلی از ایشون اسمی الان نمونده، ولی ظاهرا یکی از اساتید ابن سکیت بوده است. اینا سلسله ای بودند از بزرگان شیعه که بالاخره منتهی به ابن سکیت شده و امامتش در لغت مورد هیچ تأملی برای کسی نیست. خب جریان شهادتش هم که دوستان دیگه میدانند و معروفه که خب در زمان متوکل میزیست و از نزدیکان امام جواد بود. به قول نجاشی بسیار به امام جواد نزدیک بود، لهو مسائل عن الامام الجواد، خیلی به امام نزدیک بود. به خاطر این که فوق العاده متخصص در علوم لغت و علوم عربی بود، متوکل او رو به عنوان استاد فرزندانش انتخاب کرد. آخر الامرم وقتی فهمید شیعه است و محب اهل بیت است، اون سوال رو ازش کرد که ابنای هازانه افضل و عندک ام الحسن و الحسین. جواب ابن سکیت هم که گفت والله ان نعل قنبر مولا علی افضل عندي منك و من ابنائك. خب بعدم جلاد رو گفت بیا از پشت، گفت شدیدترین شکنجهی که اعمال میشه برای یک انسان چیه؟ گفت از پشت سر گردنش رو سوراخ کنیم، به حلقش برسیم، زبانش رو بیرون بکشیم، قطع کنیم. گفت همین کار رو با ابن سکیت انجام بده. از پشت سر گلوش رو سوراخ کردن، زبانش رو بیرون کشیدن، زبانش رو قطع کردن، در خون خودش غلتید و شهید شد. حالا یه وقتایی عرض کردم واقعا آدم مظلومیت اهل بیت رو میسوزه وقتی یه چیزایی رو میبینه. ابن انباری از علمای بزرگ تسننه، کتاب داره طبقات، وقتی شرح حال ابن سکیت رو مینویسه میخواد این جریان شهادتشو بنویسه، اینجور مندمج میکنه که کسی نفهمه متوکل چه کاری انجام داده. ابن انباری در طبقات مینویسه و کان المتوکل قد امره بشتم رجل من قریش فلم یفعل. ببینید چقدر جنایت. نویسنده عالمه ولی میخواد سیاه نمایی تاریخ رو پاک کنه. و کان المتوکل قد امره بشتم رجل من قریش فلم یفعل. نظیر این رو من در جریان حجر دیدم از یکی از بزرگان اهل سنت که سرم درد گرفت واقعا، که چه جو چه کار میکنن اینا واقعا، امانت کو، صداقت کجاست؟ وقتی اینا رو آدم میبینه خیلی محکم میشه که این گونه افراد بالاخره ظاهرن به چیزی عقیده ندارن. اگه یک ذره وجدان اخلاقی، نه دین، وجدان اخلاقی می بود این کارا رو نمی کردن. خب جریان حجر معروف، حجر از اصحاب پیغمبر است، تصریح می کنن از اعاظم اصحاب پیغمبر است. حجر با معاویه در افتاد، دستور داد گرفتنش با 20 نفر، آوردنش به مرج العذراء. مرج العذراء نزدیک دمشق، همون جایی که به دست خود حجر آزاد شده بود در یک جنگ، خود حجر باعث شد اون مرج العذراء آزاد بشه. آوردنش اونجا، گفتن که اعلام براءت کنید از مولا. 10 نفر اعلام براءت نکردن، گفت همه رو گردن بزنید. 10 نفر اعلام براءت کردن، حضرت امیر گفت آزادشون. در بین کسانی که اعلام براءت نکردن پسر حجر بود، جوانی که نوشتن اونقدر زیبا بود که قصائدی در جمال فرزند حجر گفتن، از جمله قصیده معروفی که ترفع ایها القمر المنیر. وقتی خواستن بکشنش به حجر گفتن اول خودتو بکشیم یا بچه‌تو. تأملی که دو اول بچه‌مو بکشید، بچه‌شو کشتن. وقتی بچه‌شو کشتن به حجر اعتراض کردن، گفتن عجلت فکل. حجر مثل که 5 دقیقه خواستی تو دنیا بیشتر بمونی، فرزندتو فدای خودت کردی، این بچه به این زیبایی رو گفتی اول بکشن تا 5 دقیقه تو دیرتر از دنیا بری. گریه کرد، گفت اینجور نیست. جهت این بود، خفت ان یرا حول السیف على عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم بچه‌م جوانه، وقتی حول شمشیر و شمشیر رو گردن من ببینه بترسه، دست از ولایت علی برداره و زنده بمانه. من این زندگی رو برای بچه‌م نمیخوام. اول بچه‌مو بکشید، حالا من خودم آمادم منو بکشید. خب این حادثه تاریخی به این وضعیت اتفاق میفته و عالم بزرگی در بین اهل سنت با جایگاه ویژه مثل شمس الدین ذهبی، که چقدر آدم باید صحبت کنه جایگاه شمس الدین ذهبی رو در نزد اهل سنت بگه. سیر اعلام نبلا جزء 3 صفحه 466 عبارتش اینه که واقعا مظلومیت اهل بیت، یک عده شمشیر میزنن اونا رو میکشن و یک عده با قلمشون میان این مظلومیت رو بیشتر میکنن. عبارت شمس الدین ذهبی اینه: و قیل ان رسول معاویه عرض علیهم البراءه من رجل و توبته فابا ذلک 10 و تبرع 10. خب بی‌انصاف. وقیل ان رسول معاویه، برای که ساعت معاویه پاک بشه، قیل مسئله ای که کشمس علی رابعه النهار و کنار علی المنار است، میگه قیل. تازه قیل بعدش چی؟ ان رسول معاویه عرض علیهم چی؟ البراءه من رجل. اگه بنویسه حضرت امیر ساعت معاویه یه ذره لکه‌دار میشه، که چرا معاویه یه ادره کشت به خاطر اینکه براءت از حضرت امیر نداشتن. نمیگه از حضرت امیر. و قیل ان رسول معاویه عرض علیهم البراءه من رجل و توبته فابا ذلك عشره و تبرع عشره. خب این بالاخره حالا نکته اول راجع به ابن سکیت که عالم لغوی مهم نیست. فرد دوم خلیل ابن احمد فراهیدی نحوی، مؤلف کتاب العین، قدیمی ترین کتاب لغت مبوب در بین کتب لغت کتاب العین است. خصوصیات ویژه ایم داره که ما در مباحث اجتهاد تقلید اشاره کرده ایم. عده زیادی از لغویین متأثر از او هستند، از جمله ازهری در تهذیب، ابن جنی در خصائص، صاحب ابن عباد در المحیط، ابن سیده در المحکم و خلیل ابن احمد هم از علمای بزرگ شیعه است که وثاقتش مسلم. این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض شد که برای کلمه حج در لغت سه معنا ذکر شده بود. یکی قصد، یکی کسرت و تردد، یکی کسرت و تردد الی من یعظم، که معنای دوم و سوم تقریبا یکیست، مشکلی ایجاد نمی کن. حج رو به معنای قصد جمعی از لغویین از جمله لغوی خبیر ابن فارس در معجم مقایس لغه میگوید الحاء والجیم اصول اربعه فالاولا القصد و کل قصد حج. استشهادم میکنه به شعر مخبل و اشهد من عوف حلولا كثيره يحجون سب الزبرقان المزعفرا يحجون. ابن فارس میگه ای یقصدو، مثل ابن فارس عالم خبیر لغوی، یحجون رو در این شعر به معنای یقصدون. پس الحج و القصد. در مقابل جمعی از لغویین از جمله به نقل جوهری در صحاح ابن سکیت حج رو به معنای کثرت الاختلاف و تردد می دانه. همین شعر مخبل رو که ابن فارس حج رو درش به معنای قصد گرفته، جوهری در صحاح اللغه می آورد، بعد میگه و قال ابن سکیت یحجون ای یکسرون الاختلاف اله. کثرت اختلاف، کثرت رفت و آمد به سمت یک شیعه یا یک شخص رو میگن حج. از ابن سکیت نقل میکنه و قال ابن سکید یحجون ای اکثرون الاختلاف الی. رفت و آمد به سمت یک شی وقتی زیاد بشه، فراوان به سمت یک شی رفت و آمد بشه، بهش میگن در لغت حج. خلیل ابن احمد هم در کتاب العین میگوید ول حج جو کسرت القصد الی من یعظم. که از ذیل عبارتش هم قصد یعنی رفتن استفاده میشه، همون رفت و آمدی که در عبارت عرض کنم که ابن سکیت هم بوده. نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم این است که وقتی دو لغوی امامی ثقه که یکی معاصر با عصر تشریع و دیگری نزدیکترین عالم به عصر تشریع است، حج رو در لغت به معنای کثرت الاختلاف و تردد می‌دانند، مسئله برای ما تمام است، وثوق و اطمینان حادث میشه، حاصل میشه و به نظر ما در لغت حج یعنی کثرت الاختلاف و تردد به سمت یک شی. ثمرش اینه اگه در یک روایت یا آیه شک که در نقل داشته باشید، این معنای لغوی معتبره به خاطر اصالت عدم نقل که پریروزا توضیح دادیم. این معنای لغوی حج با این نگاه. لذا اون که در جواهر و مرحوم شیخ در مبسوط و جمعی از علما که میگن الحج به معنی القصد، با این نگاه به نظر ما شاید تمام نباشد به خاطر قول ابن سکیت و خلیل ابن احمد و وساقت این دو و جمع کثیر دیگر از لغویین و غیره، ابن قتیبه در غریب الحدیث، صاحب تهذیب و جمعی از محققین، بالاخره حج در لغت به معنای کثرت الاختلاف و تردد الی شیئین هست. اما معنای شرعی حج، دیروز درسی اشاره شد سه چهار معنا برای حج در لغت در شرع ذکر شده است: قصد الی بیت الله لاداء النسک، الذهاب الی مکه لاداء النسک، مجموعه مناسک حج است، قصد برای اداء مناسک حج یا عمره را شرعاً حج میگویند. اینا معانی بود که از کلمات علما در جلسه گذشته نقل کردیم، اینا رو بررسی میکنیم. معنای اخیر که حج یعنی رفتن به بیت الله چه برای اداء مناسک حج یا برای اداء مناسک عمره، که از مصباح المنیر نقل شده بود که حج رو شرعاً به این معنا می گرفت، و ثمره فقهی هم برش بار می شود در بحث وجوب عمره، وجوب عمره مفرده. الان آقای روحانی هم از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نقل کردن که در یک جایشون حج رو به همین معنا میگیرد، ذهاب الی مکه یا برای اداء مناسک حج یا برای اداء مناسک عمره، به هر کدوم از اینا حج میگوین شرع. دقت کنید این انتصاب به شارع چه از سوی صاحب کتاب مصباح المنیر، چه مدرسه نجف مرحومای خویی، بدون برهان و استدلال برای ما فایده نداره. ادعای حقیقت شرعیه یعنی انتصاب یک فعل یا قول به امام یا پیغمبر. خب این انتصاب باید مع دلیل باشه، بدون دلیل فایده نداره. لذا باید بررسی کنیم به چه دلیل برخی از محققین ادعا میکنن که حج شرعاً یعنی رفتن به بیت الله چه برای اداء مناسک حج یا اداء مناسک عمره. دلیلی که میتوان برای این نظریه اقامه کرد صحیحه عمر ابن عزینه در وسائل الشیعه باب یکم از ابواب حج، حدیث دوم است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام بمسائل بعضها مع ابن بکیر و بعضها مع ابی العباس فجاء الجواب باملائه سألت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. سند حدیث هیچ تأملی نداره، نیاز به بررسی هم نداره، همه رجال واقعین در سند ثقه و مورد اعتماد هم. حتی اگه کسی تشکیک کنه که عمر ابن عزینه میگه که فجاء الجواب به املائه، جواب به املاء امام آمد، امام املا در زبان عربی معناش اینه دیگه، امام گفتنی کسی نوشته است، املا اینه. خب از کجا برای عمر ابن عزینه اطمینان حاصل شد که این املا امام هست؟ عمر ابن عزینه ثقه است، بالاخره ثقه داره اینو میگه. اون دو نفری هم که به توسط اونا سوال رفته و به احتمال زیاد جوابم به توسط اونا برای عمر ابن عزینه آمده، هر دو ثقه هستن، ابن بکیر و ابوالعباس بغباغ هر دو ثقه و مورد اعتمادن، لذا هیچ تشکیکی در سند روایت وجود نداره. مدلول روایت این است که راوی از امام سوال میکنه لله علی الناس حج البیت، یعنی چه حج البیت چیه؟ امام با این کلمه جواب میدن، یعنی مقصود از حج البیت در آیه کریمه حج عمره است، لأنهما مفروضانه، چون هر دو واجبه. با نگاه به این روایت، آن هم روایت معتبر، ممکنه کسی اینجور ادعا کنه که کلمه حج به فتح یا به کسر به معنای مناسکی است که اندل بیت انجام می شود، چه مناسک حج و چه مناسک عمره. و اگر این نگاه مورد قبول باشه، در طبق همین آیه کریمه مجتهد میتونه فتوا بده که عمره مفرده هم بر مستطیع واجب است. چرا؟ چون خواهد آمد ظهور آیه کریمه در وجوب یک عمل است، به عهده مردم اونم حج البیت. حج البیت بر مستطیع واجب است. صحیحه عمر ابن عزینه هم میگه حج البیت یعنی مناسک حج و مناسک عمره، لأنهما مفروضانه. پس برای مستطیع حج البیت به معنای مناسک عمره مفرده هم واجب خواهد بود. هم معنای شرعی حج با این نگاه به دست آمد، همین استفاده فقهی از آیه به زمینه روایت انجام شد. عرض میکنیم که این استفاده معنای شرعی و این حکم شرعی از روایت مورد تأمل بلکه نفی است. توضیح مطلب این است که در مباحث حج افراد به تفصیل خواهد آمد، در سال دهم هجری حج تمتع به شکلی که با عمره تمتع اعمال حج آغاز بشه، فاصله تحلیلی بینش باشه و بعد محرم بشن برای رفتن به عرفات، به حکم قرآن و سنت حج تمتع در سال دهم تشریع شد. در همون زمان تشریع خلیفه دوم معارضه شدیدی رو در حضور پیامبر گرامی اسلام با این حکم الهی آغاز کرد و به شدت از پذیرش این حکم سرباز زد. مدعا و مطلب او این بود که حج حج افراد است و عمره مستقلن در غیر از زمان حج در زمان دیگری باید انجام بشه. دو توجیه برای این نظریهش داشت. یکی این که می گفت ما به مکه آمدیم، جا باید از زن و بچه جدا بود، مگه معنا داره اعمال و عمره رو انجام بدن بعد بیان فردا ببینن آب از سر و روشون می چکه بگن که چه خبره، چه جوره بگه چی رفتم غسل جنابت انجام دادم، مگه میشه این زناشونو بیارن اینجا عمره تمتع انجام بدن بعدم از اونا لذت ببرن فردام بگن محرم بشین لبیک بریم حج؟ نمیشه. یعنی چه؟ وقتی دین میخواد یقاس بالعقول اینجوری میشه، وقتی میخواد خودشم مشرع میدانه و بعدن همون متعتان آمد، همین نگاه ها بود که اشاره میکنیم اونجا به تفصیل از منابع تسنن کلمه به کلمه یه حرفا استفاده میشه، هیچ کدامش از منابع شیعه نیست، منابع متقن اونها داره این مطالب رو میگو. یعنی چه؟ انی اخشا ان یعرسو بهن فی العراق ثم یروحو بهن حجاجا، شب عروسی بگیرن روزش بیان برن حج؟ معنا داری؟ مگه میشه وقتی آدم محرم میشه باید همش تموم بشه، حالا بیان اینا رو بیارن محرم کنن به عمره تمتع بعدم از اینا استفاده کنن بعد بگن حج؟ حج نشد که، این حج نیست که. یک نکته. نکته دومی که بعدن در زمان حکومت خودش وقتی توجیه میکرد در جای خودش با ذکر منبع میگیم، میگفت ان اهل هذا البيت ليس لهم زرع ولا زرع. مردم مکه بیچاره نه زرع دارن نه زرع دارن برای زندگیشون. زرع یعنی شیر در پستان، نه عرض کنم که شترداری دارند و گاوداری دارند که از شیرش استفاده کنن، و نه زرع دارند و کشاورزی. اینا دستشون به همین آمدن مردم است. یه عده بیان اینجا چیزی به اینا بدن، خونه شون اجاره بدن، داد و ستد کنن اینا. اگه شما عمره رو در حج ادغام کنید بشه حج تمتع، بعد دیگه همون ماه ذوالحجه میان، بعد دیگه کسی اینجا نمیاد. لذا ان اهل هذا البيت ليس لهم زرع ولا زرع وانما ربيعهم فيما يطرا عليهم. بهارشون اینه که یه بیان یه چیزی بینا بدن، شما اونم میخواد یکی کنید؟ نخیر، من چیزی به عنوان عمره تمتع قبول ندارم. لذا میگفت متعتانه کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب عليهم. دوتا متعت در زمان پیغمبرم بوده اما من نمیذارم باشه، یکی متعت النساء یکی متعت الحج. حج تمتع یعنی چی؟ آغاز میشه با عمره تمتع و بعدم قاصره تمتع و بعد حج. نخیر، حج حج افراد است و لا غیر. خب دقت کنید، این تفکر که از سوی خلیفه دوم به شدت وجود داشت و در بین اهل سنت تفکر شایع شده بود، روایات اهل بیت در مقابل این تفکر تأکید بسیار فراوان به حج تمتع و لزوم اتیان عمره و حج با هم داشتن. این مقدمه رو میگیم تا مدلول و روایت معلوم بشه، بعد معلوم بشه استشهاد آقایون اصلا چی اون نیست، روایت چیزی دیگه میخواد بگه. شما روایات باب رو مراجعه بکنید، وسائل جزء اول باب چهارم از اقسام حج به بعد روایاتشو ببینید. امام میفرمایند دخلت العمره تو الى الحج الى يوم القيامه، عمره با حج مخلوط شده تا روز قیامت. ثم شکل اصابعه بعضها في بعض، اینجوری کردن امام، فرمودن عمره و حج اینجوری شده. و قال كان ابن عباس يقول من ابا حالفته. ابن عباس میگه هر کسی بگه اینجوری نیست، حج از عمره جداست، من حاضرم باهاش مباهله کنم، مخالفه کنم، که حکم خدا اینه. عطیه میگه به امام صادق عرض کردم افرد الحج سنه، یک سال میشه من برم حج افراد انجام بدم؟ قال لو حججت الفا و الفا لتمتع، اگه هزار بار و هزار بار من حج انجام بدم، حج تمتع انجام میدم. المتعت و الله افضل و هاکذا نزل القرآن و جرت السنه، لو حججت الف عام لم اقر بها الا متمتعا، اگه هزار سال حج انجام بدم حج تمتع انجام میدم. معاویه ابن عمار میگه به امام صادق عرض کردم، حالا این روایت محل بحث ما از امام صادقه، این روایات هم همش از امام صادق بود. معاویه ابن عمار میگه به امام صادق عرض کردم، امام صادق فرمودن ما نعلم حجا لله غیر المتعه، غیر از حج تمتع ما حجی نمیشناسیم. انا اذا لقینا ربنا، ما وقتی به ملاقات خدامون بریم، قلنا عملنا به کتابک و سنت نبیک، به خداوند عرض میکنیم ما به قرآن و سنت پیغمبر عمل کردیم، حج و عمره رو با هم آوردیم. و یقول القوم عملنا به رأینا، اونا میگن ما به رأیمون عمل کردیم. فیجعلن الله و ایاهم حیث و یشا، وقت فردا روز قیامت شد، خدا هر جا میخواد هر جور میخواد با ما برخورد کنه. ما میگیم به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کردیم، اونا میگن به رأیمون عمل کردیم، حج از عمره جدا کردیم، و خدا خودش هر جور میخواد با این افراد معامله کنه. پس نتیجه این که دقت کنید، این نکته در زمان ائمه تأکید می شده است که حج و عمره با هم است و اینها را از یک دیگر جدا نکنید. همون حج تمتعی که در اصطلاح مشهوره. حالا برگردید، عمر ابن عزین میگه از امام سوال کردم، لله علی الناس حج البیت. یه حج البیت یعنی چی؟ با این نگاه اختلافی ببینید، یعنی حج افراد یا نه حج تمتع، حج عمره با هم. امام جواب میدن یعنی به الحج والعمره جميعا لانهما مفروضانه. کسی به این آیه استشهاد نکنه بگه حج فقط حج افراد اونجا عمر گفته، نه، این حج البیت این حج عمره با هم، چون هر دو واجبه. خب با این معنا وقتی به حدیث نگاه میکنیم، حدیث میخواد چنین بگوید حج البیت یعنی مناسک حج عمره با هم، که همون حج تمتع است. معنای حدیث این نیست که حج البیت یعنی مناسک حج یا مناسک عمره مفرده، که بعد چنین استفاده کنیم اگر کسی برای عمره مفرده هم برود به طرف بیت الله، حج البیت صدق کنه و حج برش اطلاق بشود. فعلیه قول اول در این که حج حقیقت شرعیه شده در مناسک، چه مناسک حج به تنهایی یا مناسک عمره به تنهایی، دلیلی برش در شریعت وجود ندارد. صحیحه عمر ابن عزینه هم مطلب دیگری رو میگوید، لذا قول اول در حقیقت شرعیه حج به نظر ما ادعای بلا دلیل خواهد بود. کتبی رو برای تحقیق نوشتیم، باشه فردا انشاءالله اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما شاء الله.